تکثرگرایی دینی دو حوزه داره، یه حوزه نظری یا تئوری، یا حوزه عملی یا پراتیک. در حوزه نظری پلورالیسم دو تا حرف داره، یکی یکسانی ادیان در سعادت بخشی بشر. یعنی چی؟ یعنی اگر قرار دین انسان رو به سعادت برسونه، همه ادیان این هنر رو ازشون برمیان و همه هم به یک اندازه میتونن این کار رو بکنن. اصلا مهم نیست شما پیرو چه دینی باشید، پیرو یه دینی باش به سعادت خواهی بسید. این یه دومی نکته در خود نظریه فلورالیسم، یکسانی ادیان در حقیقت نمایی اعتقاداتشونه. یعنی چی؟ پلورالیست ها میگن اینجوری نیست که یه دین عقیدش حق باشه یه دین عقیدش باطل. از نظر حقیقت داشتن عقاید ادیان همه با هم همترازن، هیچ کدوم حقتر از دیگری نیستن. این در بود نظر. در بود عملی پلورالیست دو تا حرف داره، یکی که اصطلاحاً بود عملیش بهش میگن بحث تساهل و تسامح یا بحث تولرانس و انعطاف پذیری و امثال اینها، قدرت تحمل دیگران، این تعبیرهایی که به کار میبره. در حوزه عملی پلورالیست‌ها دو تا حرف میزنن، یک آزادی در انتخاب دین، یعنی میگن هیچ انسانی رو نباید مجبور کرد به اینکه دین خاصی رو انتخاب کنه، هر آدمی باید کاملا آزاد باشه دین مورد علاقه خودش رو انتخاب کنه. این یک. دومین نکته در واقع احترام و زندگی مسالمت آمیز با پیروان سایر ادیان، یعنی به پیروان سایر دین ها آدم احترام بگذاره، حقوق شهروندی اونها رو مراعات کنه و مثل خودش با اونها هم رفتار کنه. این هم در واقع نکته دوم در پلورالیسم. خب حالا که میخواییم وارد نقد و بررسی بحث پلورالیسم بشیم، این نکته را اول به شما عرض بکنم. ببینید امروز تو دنیا یک قرائت واحد از پلورالیسم وجود نداره، شاید در 15 تا شاید بیشتر قرائت امروز از پلورالیسم تو دنیا داره، تفسیرها و تعبیرهای مختلفی از پلورالیسم متفکران مختلف غربی مطرح کردن که بعضی از اینها کاملا با هم مخالف و بعضی از اینها در حد تضادن با هم اصلا، ولو اسمشون یکیه اما خیلی از حرفاشون با هم نمیسازه. یه نمونه بگم براتون جالبه. یکی از پلورالیست‌های زمان ما، یکی از استادای دانشگاه تگزاس، استاد فلسفه دانشگاه تگزاس بود به نام دکتر لگن هاوزن. این دکتر لگن هاوزن مسلمان شد و بعد از انقلاب اسلامی از امریکا اومد ایران. الان حدود 20 سال شاید بیشتره تو قم زندگی میکنه دکتر لگن هاوزن، تو همین مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی که آقای مصباحی از رئیسشه، اونجا کارهای پژوهشی رو علمی میکنه. شاید بعضیاتون توی این میزه گردای فلسفی شبکه 4 تلویزیون دیده باشیدش. موی خرمایی داره و کاملا نیابه امریکایی، لحجه خیلی قیمت امریکایی داره ولی فارسی رو یاد گرفته دیگه، خیلی شیرین حرف میزنه تو بحثای فلسفی اینا صحبت. این دکتر لگن هاوزن خودش پلورالیسته، یک کتاب داره اصلا اسمش از ایزلام اند پلورالیسم، اسلام و تکثرگرایی دینی، ترجمه هم شده به فارسی از انگلیسی، فکر میکنم خانم نرجس جواندل ترجمهش کرده باشه به احتمال بعد. این آقای دکتر لگن هاوزن امریکایی پلورالیسته، منتها قرائتی از پلورالیسم رو در کتابش مطرح کرده که بسیار نزدیک شده به اکسپلوزیویسم و حسگرایی. اینکه گفتم یه جور پلورالیسم نداریم اینه، اسم پلورالیسمش هم ترجمه گذاشتن پلورالیسمه یا تکثرگرایی غیر فروپاشی دینی، یه نوع قرائتی از پلورالیسمه که خیلی نزدیک شده به تکثرگرایی. خب بنابراین ما یه جور پلورالیسم نداریم که الان بتونیم سر کلاس راجع بهش حرف بزنیم، باید انتخاب کنید یه دونه از قرائت‌های پلورالیسم رو، اون رو مورد نقد و بررسی قرار بدید. کدوم رو انتخاب می‌کنید؟ اون قرائتی از پلورالیسم که تو این 7-8 سال اخیر تو ایران خیلی تطبیقش کرده. همین کتاب صراط‌های مستقیم برای تربیت هم پلورالیسم مطرح شده. این پلورالیسم رو کی مطرح کرد اول بار؟ یک کشیشه، یکی از فرقه‌های پروتستان امریکا، اسمش جان هیلر. جان هیلر اتفاقا ایران هم اومده، یکی دو بار دعوت کردن ایران هم اومد و همی سابه یخی چند سخنرانی تو انجمن فلسفه و اینا. ایشون یک کشیشه، یکی از فرقه پروتستان مسیحیه تو امریکا، و قرائتی از پلورالیسم رو مطرح کرد که همون قرائت بعداً بازگردان فارسی شد کتاب صراط‌های مستقیم یکی از نویسنده‌های به اصطلاح مهندس دینی جامعه. قبل از اینکه بگیم جان هیک چی میگه، یه نکته رو من بگم پرانتز، نکته قشنگ مهمیه، خوب بهش دقت کنید. ببینید یکی از مشکلاتی که ما داریم در ترجمه آثار متفکران زبان‌های دیگه به زبان فارسی که تو همه ترجمه همه زبان‌ها این مشکل وجود داره اینه. ببینید شما برای اینکه یه متنی رو از یک زبانی به زبان دوم برگردونید، کافی نیست لغت‌های اون متن رو از کتاب دیکشنری معنیش رو پیدا کنید، کنار هم بشینید و فکر کنید اون متن برگردونده شد. چرا؟ علت اینه که واژه‌ها غیر از معانی لغوی یک بار فرهنگی هم در اون زبان دارن. وقتی شما فقط معادل لغوی اون واژه رو تو زبان دوم میذاری، دیگه اون بار فرهنگی منتقل نمیشه. لذا بعضن یه چیزی از کار در میاد این ترجمه که هیچ ربطی به اون حرفی که اون بنده خدا نویسنده اولیه میخواسته بزنه. حالا یه نمونه ای رو من مثال بزنم، اینجا بحثمون مفیده برامون. ببینید اگه الان توی متن انگلیسی شما با واژه ریلیژن روبرو بشید چی ترجمه میکنید؟ مذهب، دین، درسته؟ خب حالا واژه مذهب یا دین توی ادبیات فارسی چی معنی میده؟ مجموعی از معارف و دستورالعمل‌های الهی که از جانب خدا به صورت وحی توسط ملک وحی به شخص معصومی به نام پیغمبر نازل شده و او در اختیار بشر قرار داده برای تعالی و سعادت انسان. این معنیه که ما از دین و مذهب می‌فهمیم، درسته؟ در حالی که امروز تو ادبیات در واقع دنیای غرب اصلاً چنین معنی از این واژه فهمیده نمی‌شه. یعنی دین امروز تو تفکر غربی تجربیات عارفانه و معنویه که قبل هم الهام شد، یا یه حال خوش معنوی به من دست داد، یه حال عارفانه به من دست داد، به این میگن دین. لذا لازمه واژه دین امروز تو ادبیات غربی نه وجود خداست، نه وجود وحیه، نه وجود ملک وحیه، نه وجود پیغمبر معصومه. دین منهای همه این رو میتونه وجود داشته. ببینید چقدر فاصله. خب پرانتز رو ببندم که بگیم وقتی غربی ها راجع به دینی صحبت میکنه اصلا بفهمیم چی میخواد بگه برد. اونی نیست که ما از واژه دین میفهمیم. جان هیک اومده گفته چی؟ گفته هنر دین در سعادت بخشی بشر و سعادت بشر در رهایی از خود محوریست. انسان با پرستش هر موجودی از خودپرستی نجات پیدا میکنه و از خودمحوری نجات پیدا میکنه. به جایی که زندگیش رو حول محور خواسته های نفسانی خودش شکل بده، حول محور خواسته های اون موجود مقدسی که میپرسته شکل میده و بعد انسان از خودمحوری نجات پیدا کرد، یه زندگی سعادت باری پیدا میکنه. درست شد؟ پس هنر دین در نجات انسان از خود محوری است. خب میگه مهم نیست شما چیو بپرستی، مهم اینه خودتو نپرستی. میخوای بت بپرست، میخوای خدای یگانه اسلام و یهودیت رو بپرست،
میخوای خدای دوگانه زرتشتیت رو بپرست، میخوای خدای سگانه مسیحیت رو بپرست، میخوای خدای چوبی و سنگی بت‌پرستا رو بپرست، اصلا مهم نیست تو چی رو بپرستی، مهم اینه که خودتو نپرستی. دقت کردی؟ بنابراین سعادت بشر که در نجات از خود محوری است، با پیروی از همه دین ها به یکسان به دست میاد. لذا جان هگ میگه هیچ مهم نیست شما پیرو چه دینی باشی، هیچ مهم نیست، پیرو هر دینی باشی اون خاصیت دین که رسیدن به سعادته به شما میرسه. خب اینجا من یه پرانتز باز کنم کنار حرف جان. یکی از معضلاتی که امروز توی تفکر غربی وجود داره اینه که در بحث در مورد دین فقط به کارکردهای دنیوی دین نظر دارن. اصلا این که ما بعد از هر قیامتی داریم بهشت و دوزخی هست، حیات جاودانی هست، اصلا به این حرفا کاری ندارن. لذا اونایی که موافقه با دینن میگن دین تو زندگی دنیوی ما آثار خوبی داره، اونایی هم که مخالف با دینن میگن دین تو زندگی دنیوی ما آثار بدی داره. اصلا دعوای سر آخرت ندارن، اصلا گویا مسئله آخرت رو چیه؟ پاک کردن گذاشتن کنار. در حالی که یادتونه تو بحث اثبات ضرورت دین گفتیم برای شما تو جلسات اول در که اگر مسئله آخرت رو شما بذاری کنار و زندگی جاودانه بشر رو، اثبات ضرورت دین کار بسیار دشوار و شاید نشدنی بشه. اصلا نقش مهمتر دین ساماندهی رفتارهای دنیوی انسان برای سعادت و اخروی او. و امروز تو ادبیات غرب اصلا کاری به نقش دین در آخرت ندارد، اصلا مثل که آخرتی وجود نداره، تمام. میگن دین خوبه برای چی؟ میگن آره اگه آدم معتقد به خدا باشه تو زندگی احساس میکنه یه پناهگاهی داره، احساس تنهایی تو زندگی نمیکنه، پس خوبه. حالا اگه اعتقاد داشته باشه خدا وجود داره، اگر فشار روی زندگی خیلی بهش فشار آورد میتونه با او خلوت کنه، یه خود گریه کنه، درد دل کنه، عقده‌هاش خالی بشه، آروم بشه، دین خوبه پس. یا اگر انسان معتقد به خدا باشه آدم تو زندگی بیشتر پایبند به اخلاقیات میشه، از خدا خجالت میکشه، کارهای غیر اخلاقی نمیکنه. یا اگر انسان به خدا معتقد باشه اگر به زور و قدرتی رسید دیگه از خدا میترسه، به مردم ظلم نمیکنه. ها تمام خاصیتایی که برای دین میگن چیه؟ کارکردهای دنیایی دینه. و نکته بسیار جالب اینجاست که اگر خاصیت دین ایناست اصلا لازم نداره خدا وجود داشته باشه، کافیه شما اشتباهاً خیال کرده باشه خدا وجود داره. همین که شما اشتباهاً خیال میکنه خدا وجود داره احساس یک پناهگاهی تو زندگی میکنه. هر وقت فشار اومد تو زندگی با اون موجود خیالی خودت تنهایی خلوت میکنی، گریه میکنی، خود راحت میکنی، یا چون خیال میکنی خدا وجود داره بیشتر به اخلاقیات تو زندگی پایبند میشی. یعنی اگر فقط کارکرد دنیوی دین ملاک باشه اصلا لازم نیست عقاید دینی هم قادمیت داشته باشه. اون خاصیت ها از آدمی هم که به خرافه بود به گمان اشتباه خیال کرده خدا وجود داره در مورد این آدم هم تحقق پیدا میکنه. این چجور دفاع از دین؟ خب و اما هر جان هیت گفت چی؟ گفت نجات از خودمحوری به وسیله پیروی از همه دین ها به دست میاد و این همون سعادت بشره. پس همه دین ها در سعادت بخشی بشر یکسان. اینجا به آقای جانه چی میگیم؟ دو سه تا نکته میگیم. نکته اول میگیم آقای جانه اتفاقا این انتقادی که خود غربیان کردن به جانه، گفتن آقای جانه هر پرستشی انسان رو نمیتونه از خودمحوری نجات بده. گاهی اوقات اون موجود مقدسی که ما داریم میپرستیم تبلور خودخواهی های خود ماست. تبلور خودخواهی های ما به شکل یک معبود در ما داریم میپرستیم با دنبال سمبل قومیتمون یا هر چیز دیگه. پس هر پرستشی آدم از خودمحوری نجات نمیده. باید ما یک تصویر روشنی از اون موجود شایسته پرستیده شدن داشته باشیم تا اون پرستش ما را از خودمحوری نجات بده. خود قرآن هم اشاره کرد، فرمود افرعیت من اتخذ الهه و هوا، ندیدی کسی که معبود خودش و هوای نفس خودش گرفته بود؟ پس آدم میتونه خود پرستی بکنه، هوای نفس خودش رو بکنه، هر پرستش آدم رو نجات نمیده از خود نمیده. این یه نکته. نکته دوم، آقای جانهنگ میگه چی؟ همه ادیان از نظر حقیقت نمایی اعتقاداتشون یکسانه. حالا یه نکته رو میخوام توضیح بدم، خوب دقت کنیم. ببینید یه وقت شما اعتقادی رو به شکل‌های عمیق‌تری میتونید درک کنید، این فهم‌ها میشه چی؟ در طول هم فهم‌های در طول هم قابل جمعن، یعنی در آن واحد همه اون فهم‌ها رو میتونید شما باور داشته باشید، هم اون فهم سطحیش رو، هم خیلی عمیق‌ترش رو، هم خیلی عمیق‌ترش رو، همه اینها در آن واحد میتونن درست باشن، منتها لایه‌های عمیق‌تری از این مکتب درست. به اینا میگن چی؟ در طول هم. اما یه وقت راجع به یه موضوع شما عقایدی دارید که در عرض همه، عقایدی که در عرض همه با هم تضاد دارن و غیر قابل جمعن. یه وقت شما در خداشناسی هی عمیق‌تر خدا رو میشناسید، خب این خیلی خوبه، اما یه وقت عقایدتون در عرض همه، یعنی یه وقت مثل یه مسلمان و یهودی میگید خدا یکیه، یه وقت مثل زرتشتی میگید خدا دو تاست، یه وقت مثل مسیحی میگید خدا سه تاست، یه وقت مثل بت‌پرست میگید خدا سنگ و چوبه، این عقاید دیگه قابل جمع نیست. خدا اگه یکیه دیگه دوتا نمیتونه باشه، اگه خدا غیر مادیه دیگه سنگ و چوب نمیتونه باشه. در واقع عقایدی که متضاد با همن اجتماع زده این چیه؟ محاله. نمیدونه در آن واحد عقاید متضاد با هم درست باشه، یکی از اینا درسته بقیهش نادرسته. تفکر می‌کنی؟ بنابراین آقای جانه اعتقادات بین ادیان و مذاهب در حد تضادن با هم. چجوری تو میگی اینو از نظر حقیقت نمایی هم ارزش کرد؟ ها؟ جان هیک جواب چیه؟ میگه حرف من رو درست نفهمیدی. من نگفتم که عقاید همه ادیان حقیقت دارن به یک اندازه. من چیز دیگه گفتم. من میفهمم اجتماع زنده این محاله. یعنی چی؟ یعنی لباس شما در عین اینکه کاملا سیاهه نمیتونه کاملا سفید باشه، چون اینا ضد هم و اجتماعشون محاله. اما ارتفاع زده ممکنه. یعنی چی؟ یعنی در عین اینکه لباس شما کاملا سیاه نیست، کاملا سفید هم نیست، قرمز لباس بود. دقیق کردین؟ یعنی نمیتونه هر دو درست باشه، اما میتونه هر دو نادرست باشه. جالب میگه چی؟ میگه حرف من این نیست که هم خدای مسیحیت درسته، هم خدای یهودیت، هم خدای اسلام، هم خدای بوداییت. اتفاقا من چیز دیگه میگم. میگم نه خدای مسیحیت خدای واقعیه، نه خدای یهودیت خدای واقعیه، نه خدای بوداییت خدای واقعیه، نه خدای مسلمان خدای واقعیه. در واقع در حقیقت نداشتن اینا با هم همترازن. در میگه من نمیگم اینا همه هم منجمون، میگه دو چیز زده هم نمیتونه هر دو هم باشه. من دارم میگم بیش کدوم هم نیستن، زده ارتفاعشون ممکنه. در واقع هنر ادیان به اینه که طالب شناخت خدا هستن، نه اینکه به شناخت درست خدا رسید. هیچ کدوم از ادیان به شناخت درست خدا رسید. یادتونه جلسه قبل بحث بحث مثال زدم، گفتم که اینا میگن چی؟ میگن انبیای الهی مثل عرفا میمونن و اون حقیقت قدسی که آنها بهشون میگیم خدا عظیمتر از این است که یک عارف در پرواز عارفانش
به کل اون حقیقت چیه؟ احاطه پیدا کنه. لذا پرواز عارفانش یه گوشه اون حقیقت رو میبینه، بعد اون یه گوشه رو تعمیم میده به کل اون حقیقت، بعد میگه کل خدا اینجوریه، در حالی که کل خدا اینجوری نیست. لذا موسی یه گوشه خدا رو دید، اومد با کل خدا اینجوریه. عیسی یه گوشه خدا رو دید، اومد با کل خدا اینجوریه. پیغمبر اسلام یه گوشه خدا رو دید، اومد با کل خدا اینجوریه. بودا یه گوشه خدا رو دید، اومد با کل خدا اینجوریه، در حالی که کل خدا هیچ کدوم از اینا نیست. بعد یه مثالی رو از مثنوی مولانا جان هی گرفته که اصل مثال مال ادبیات هند باستانه. شنیدید مثالش رو؟ میگه یه شهری بود مردمش کور بودن، حیوانی به نام فیل هم نمیدونستن چیه. خبر شد که فیل وارد شهر شده، همه این کورا مشتاقانه هجوم آوردن ببینن این فیل چیه. خب آدم کور چشمش نمیبینه دیگه، درسته؟ لذا تنها راهی که اینا بفهمن فیل چیه چی بود؟ با کف دستشون لمسش کنن. بدن فیل بزرگتر از اینه که تو کف دست یک انسان کلش جا بگیره. لذا هر کدوم از اینا یه گوشه ای از بدن فیل رو لمس کردن، بر اساس اون گوشه قضاوت رو به کل فیل کردن. یه کسی دستش خورد به پای فیل، گفت آهان فهمیدن فیل چیه؟ فیل که ستون گوشکه بود. یکی دستش خورد به گوش فیل، گفت فهمیدن فیل چیه؟ فیل یه قاتل‌زن خیلی فهمید. یکی دستش خورد به خرطوم فیل، گفت فهمیدن فیل چیه؟ فیل یه ناخن خیلی دراز بود، در حالی که فیل هیچ کدوم از اینا نبود. دقیقتر می جان هیل میگه در واقع خدایی که موسی و عیسی و پیغمبر اسلام و بودا و زرتشت و هر کسی دیگه میگه، مثل همین فیلیه که اینا دارن میگن. چون کل خدا بزرگتر از اینه که یک انسان بتونه به کلش احاطه پیدا کنه، هر کسی یک گوشهشو فهمیده، اون گوشه رو به کلش تعمیم داده، اون چیز تعمیم یافته با واقعیت خدا تطبیق نمیکنه. پس همه ادیان در حقیقت نمایی عقایدشون همترازن، یعنی کدومشون حقیقت نگفتن. حالا جواب آقا جانه، تو آقا جانه میگیم اولا آقا جانه یه حرفی که شما میزنی پیروه هیچ کدوم از ادیان الهی در قبول ندارن، یعنی پیروان تمام ادیان الهی مدعی این هستن که ما خدا رو درست میشناسیم، نه که یه گوشه خدا رو شناختیم بقیه جمع تعمیم داریم. این یه نکته که یه تهمتی داری میزنی به پیروان همه ادیان که هیچ که قبولش نداره. ثانیاً تو فرق بین شناخت ذات خدا با معرفت و شناخت خدا رو نفهمیدی چیه؟ بله ذات خدا رو اندیشه بشر نمیتونه بشناسه. گفت چیه؟ به عقل نازی حکیم تا کی، به فکرت این ره نمیشود تی، به کنه ذاتش خرد برد پی، اگر رسد پس به قعر دریا. بله ذات خدا رو عقل بشر نمیتونه بشناسه. ذات خدا چیه؟ ذات این ماژیکو شما میتونید بشناسید؟ بله؟ به ذات عقل راه نداره که. اما این که من ذات این ماژیکو نمیتونم بشناسم، غیر از اینه که این ماژیکو نمیتونم بشناسم. چرا که نمیتونم این ماژیکو بشناسم؟ ماژیک رو با مشخصاتش میتونم بشناسم، میفهمم یه چیزیه، جنسش با پلاستیکه، داخلش یه نمده، یه جوهر توش به کار بردم، کار کردش اینه که با این میتونیم رو وایت بورد بنویسیم، ابعادش اینقدر، وزنش اینقدر، رنگش اینقدر. خب اینو شناختم من دیگه. پس فرق هست بین این که من ذات چیزی رو بتونم بشناسم با این که بتونم خود اون چیز رو بشناسم. دقت کردین؟ بله ذات خدا رو عقل بشر نمیتونه بشناسه، اما این معنی نیست که خدا رو نمیتونه بشناسه. اصلا همه انبیا اومدن خداشناسی یاد ما بدن. به تعبیر از تعلیم فرمود اول دین معرفتو، اصلا اول دین خداشناسیه. گیر آقا جانه اینه که فرق بین شناخت ذات خدا با شناخت خدا از راه اسماء و صفاتش نگذشته.
کی گفته خدا رو نمیشه شناخت؟ بعد جای تأسفه که این داستان فیل شناسی کوران که از مثنوی مولانا نقل شده، این داستان تحریف شده. برید مثنوی مولانا رو ببینید، بنده خدا کی مولانا یه همچه حرفی زده؟ مولانا میگه چی؟ نمیگه تو شهر کوران فیل اومد، میگه چی؟ میگه توی اتاق تاریک که نور نبود، یه عده آدمی که چشماشون سالم و بینا بود فیل وارد این اتاق شد. چون نور نبود فیل رو نمیدیدن، هر کسی دستش خورد به یه گوشه فیل، بعد قضاوت کرد که کل فیل گریم. فرق است بین کور که امکان دیدن مطلقا نداره با آدم بینایی که نور وجود نداره و اگه چراغ بیارن میتونه کل فیل رو ببینه. مولانا میگه چی؟ میگه در کف ایشان اگر شمعی بودی اختلاف از گفتشان بیرون شدی. میگه اگه یه دونه شمع در دست اینا بود تو کل بدن فیل رو میدیدن دیگه، چوب و چوبا واسه رو هم نمیکشیدن که فیل باد بزنه یا فیل رومیونه یا فیل نمیدونن ستونه بلانه. یعنی چی؟ یعنی امکان شناخت خدا وجود داره، چشم عقل بشر میتونه خدا رو بهش ببینه، منتها نیاز به چی داره؟ به شمع وحی انبیای الهی که فضای اندیشه او رو روشن کنه و بتونه خدا رو بشناسه. بعد خدا مولانا اینا داره میگه، کجا گفته خدا رو نمیشه شناخت؟ خدا بعد اصلا مولانا تو بحث پلورالیسم نیست اونجا. حرفی که از شعر مولانا میشه دریافت کرد اینه، خوب دقت کنید، مولانا داره شناخت پوزیتیویستی و تجربی و حسی از عالم رو نقد میکنه. چی میگه؟ ببینید، میگه کل عالم اگر این دایره باشه، کل عالم مرکب است از متافیزیک و ماورا و ماده و فیزیک و ماده، درسته؟ کل عالم این، اگر شما بخوای کل عالم رو با تجربه حسی بشناسی، تجربه حسی فقط میتونه ماده رو لمس کنه، لذا اون بخش غیر مادی عالم رو شما نمیتونی درک کنی، لذا تصویری که از کل عالم به دست میاری با واقعیت عالم تطبیق نمیکنه. داره این حرف رو میزنه، میگه در کف ایشان اگر شمعی بودی اختلاف از گفتشان بیرون شدی. چشم حس، یعنی اگر با حس بخوای عالم رو بشناسی، چشم حس همچون کف دست است و بس، نیست کف را بر همه او دست رست. یعنی شما با تجربه حسی همه عالم رو نمیتونی تجربه کنی، اون بخش متافیزیک و غیر مادی عالم که دیگه تو آزمایشگاه و زیر میکروسکوپ نمیاد که بتونی بشناسی. اینو داره میگه، لذا میگه چشم دریا و دیگر است و کف دیگر، کف بهر و از دیده دریا دیگر. خب اینجا یه سوال میمونه که جامعه از ما بپرسه. نه قبل این سوالش بپرسه ما یه سیزش بگیم بعد سوالش بگیم. نقطه که بخواییم باز به جامعه بگیم اینه، بگیم آقای جامعه اینجا در بود حقیقت نمایی اما در بود سعادت بخشی که تو گفتی سعادت بشر در نجات از خود محوریه و با پرستش هر موجودی میشه از خود محوری نجات پیدا کنه، پس سعادت انسان در پیروی از همه ادیان به انسان به دست میاد، درسته؟ همین حرف شما ایراد داره. کی گفته که تمام سعادت انسان در نجات از خود محوریه؟ قبول داریم بخشی از سعادت انسان در نجات از خود محوری هست، اما همه سعادت انسان با این شاخص تعریف نمیشه. که ببینید دو تا آدم داریم، یکی از اینا اسیر خرافات و اباطیله، یکی از اینا تفکر علمی و دقیق روشنی داره. این دو تا رو میتونیم بگیم به یه اندازه خوشبختن؟ بله. یعنی نفس این آدم اسیر خرافات و تفکرات باطل نباشه، بخشی از خوشبختی آدمه. حالا دو نفر که هر دو راجع به خدا دو جور تصور دارن، یکی تصورش تصور درست و عالمانه‌ایه، یکی تصورش تصور غلط و خرافیه. آیا میشه گفت اینا به یک اندازه خوشبختن؟ فقط که خوشبختی با شاخص نجات از خود محوری تو زندگی تعریف نمیشه که اسیر خرافه و اباطیل نبودن هم بخشی از خوشبختی انسانه. و آدمی که پیرو به دینیست که پر از خرافه و اباطیله، چجوری میشه گفت این به اندازه یک کسی که پیرو به دین حقه خوشبخته؟ خب و هم اون سآلی خراب شده از ما سآل چیه؟ ممکنه برگرده به ما بگه، بگه خب پس بر اساس همه یه حرفی که شما زدی میخوای چی نتیجه میگیری؟ میخوای نتیجه میگیری که پس فقط یه دین حق وجود داره؟ خب بگه خودتو نمیدی دین موسی رو خدا فرستاد، دین عیسی رو خدا فرستاد، دین پیغمبر اسلام خدا فرستاد، ما چجوری میگی فقط یکی شرطه؟ یعنی خدا دین ناحق فرستاده؟ جواب این اشکال را هم بچه دبستانی هم بلده بده. جواب چیه؟ جواب این عزیز دل من، این ادیان حقیقی الهی در صورت ناب و خالص خودشون قبل از اینکه تحریف بشن کوچکترین تضادی با هم نداشتن. فرق ادیان الهی در شکل خالص خودشون فقط در عمیق‌تر و جامع‌تر بودن دین‌های بعدی نسبت به دین‌های قبلی بود، ولی کاملا هم خانی داشتن با هم و کوچکترین تضادی با هم نداشتن. اگر امروز شما می‌بینی بین انجیل و تورات و قرآن و امثال اینها تضادی مشاهده میشه، این تضاد ناشی از تحریف شدن این کتاب هاست. یعنی بخشی از حقایق الهی از این کتاب ها افتاده و بخشی از خرافه های ذهن بشری وارد این کتاب ها شده، لذاست که این کتاب ها امروز با هم تضاد پیدا کرده. تنها کتابی که سالم بود قرآن بود، ولی انجیل، تورات، زبور، صحف ابراهیم همه اینا تحریف شده. علت تضاد این خرافه های ذهن بشری است که وارد این کتاب ها شده، ولی در صورت ناب و اصیل خودشون همه اینا حق بودن، منتها عمق‌های مختلفی داشتن. هرچی بشر عمیق‌تر شده بود دین عمیق‌تر بود. خب نقد بُعد تئوریک اندیشه‌های جان هگ همینقدر بس.